بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید.
از مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این پادکست با شما در جستجوی عدالت برای فردایی بهتر سخن خواهیم گفت.
مرغ سحر نال سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر را بار این قفص را بر شکن و زیر روز برکن.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران مرکزی مستقل و غیر انتفاعی است که در سال 1383 توسط پژوهشگران و وکلای حقوق بشر تأسیس شد. اهداف مرکز اسناد حقوق بشر ایران عبارتند از به وجود آوردن آرشیوی جامع و عینی از موارد تخلف حقوق بشر در ایران و تعیین مسئولیت تخلفات حقوق بشری در این زمینه. است در دسترس قرار دادن آرشیو اسناد حقوق بشر ایران به گونه‌ای که برای عموم مردم و محققان و آموزگاران قابل دستیابی باشد. از دیگر اهداف مرکز ترویج مسئولیت پذیری، احترام به حقوق بشر و قانونمندی در ایران است. پرونده این هفته برنامه‌مون اختصاص داره به کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران شناسی. در برنامه این هفته خودمون به بررسی یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازیم که مربوط میشه به ممانعت از حضور تعدادی از اساتید دانشگاهی در کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران شناسی و فشارهای وارده بر اساتیدی که در این کنفرانس شرکت کردند پس از حضور در ایران. به اعتقاد خانم گیسو نیا، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، این اعمال محدودیت ها در آزادی علمی ایرانیان از طریق ایجاد خفقان در گفتمان روشنفکری نه فقط بر پژوهشگران ایرانی و جامعه بین الملل بلکه بر جامعه داخل ایران نیز تأثیر بسزایی داره. و ما بشنوید از شرح آنچه گذشت. نهمین کنفرانس دو سالانه ایران شناسی به همت انجمن بین المللی مطالعات ایران شناسی با سخنرانی دانشمندان علوم اجتماعی، هنرمندان و پژوهشگران مطالعات ایران از دوم تا پنجم آگست برابر 12 تا 14 مرداد در استانبول ترکیه برگزار شد. انجمن مطالعات ایران شناسی انجمنی است که حدود 45 سال پیش توسط جمعی از ایران شناسان آمریکا با انگیزه های تبادل دانش و دستاوردهای علمی استادان و پژوهشگران ایران شناس در رشته های گوناگون علوم انسانی تأسیس شد که از دستاوردهای این انجمن می توان به مجله ایران شناسی و کنفرانسی که هر دو سال در این زمینه برگزار می شود اشاره کرد. و اما برگزاری این کنفرانس با مشکلاتی غیر معمول از مشکلات متداول برگزاری هر کنفرانسی مواجه شد. سنگ اندازی ها و مانع تراشی ها و تهدید ها برای شرکت اعضای هیئت های علمی و چهره های برجسته دانشگاهی ایران در این کنفرانس از تحریریه روزنامه کیهان آغاز شد. ستون اخبار ویژه 24 تیر ماه روزنامه کیهان از کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران شناسی با عنوان پا پاتوق جاسوسان آکادمیک در حوزه علوم انسانی نام برد. در این مقاله اساتید دانشگاه‌های ایران انذار داده شدند که در دام صهیونیست‌ها نیفتند و البته تهدیدهای کیهان در داخل کشور اثر بخش شد و در 10 مرداد پس از اون که وزارت علوم اعلامیه‌ای مبنی بر تحریم کنفرانس صادر کرد، معاون پژوهشی وزیر علوم در مصاحبه‌ای با همون ادبیاتی که کیهان در مقالاتش استفاده می‌کنه اعلام کرد کنفرانس استانبول تله‌ای برای نخبگان کشور بوده و پس از افشاگری که صورت گرفته اهداف پلید برگزار کننده ها برای وزارت علوم روشن شده و متعاقب اون اساتید و دانشمندان کشور انصراف خودشون رو اعلام کردند. در همین زمینه گفتگویی انجام دادم با آقای راد سنجابی، یکی از وکلای حقوق بشر در آمریکا، و از ایشون در مورد حواشی این کنفرانس پرسیدم.
کنفرانس مطالعات ایران شناسی در 125 نشست با شرکت اساتید و صاحب نظران و محققینی از آمریکا، اروپا و ترکیه تشکیل شد. اما قابل ذکر هستش که قرار بود که بیش از 75 استاد و محقق از داخل ایران هم در این کنفرانس شرکت بکنند، ولی به دلیل اینکه در هفته‌های قبل چندین مقاله در روزنامه کیهان که توسط دفتر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه منتشر شد، مبنی بر اینکه کنفرانس هدف سیاسی داره و توسط صهیونیستا و سلطنت طلبا برگزار میشه و به دلیل اینکه شرکت در این کنفرانس مشروعیت بخشیدن به برگزار کنندگان اون محسوب میشه، حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان در مقاله پیش از برگزاری کنفرانس مستقیما اشاره کرد که علاوه بر اینکه بیش از 50 نفر از شرکت کنندگان از داخل کشور اعلام انصراف کردند و تحریم نامه‌ای هم با همین مضمون امضا کردند، هنوز قریب 25 نفر تصمیم به حضور در کنفرانس را دارند و در نتیجه از وزارت علوم تقاضا کرد تا با اونها برخورد قاطع بکنه و حتی خواسته تا ادامه تدریسشون در دانشگاه‌ها در دانشگاه ایران جلوگیری به عمل بیاره و این تهدید در آخرین لحظه ها کارگر افتاد و در نتیجه این کنفرانس هیچ شرکت کننده ای از به طور رسمی از مراکز آموزش عالی کشور نداشت. با این حال قابل ذکر است که چند تن از چهره‌های فرهنگی و هنری از داخل کشور شرکت کردند و هیچ گونه وابستگی شغلی به نهادهای جمهوری اسلامی نداشتند.
یکی از دلایلی که دولت جمهوری اسلامی و کیهان آورده بود برای ممانعت از حضور چهره‌های دانشگاهی در این کنفرانس این بود که این کنفرانس یک کنفرانس سیاسی هست، صرفاً با هدف‌های سیاسی برگزار شده و شریعت مداری استناد می‌کرد به 2 مورد از این نشست ها که اختصاص داشت به روابط ایران و اسرائیل و جامعه بهائیت در ایران. نظر شما رو میخواستم بدونم به عنوان یکی از حاضران در این کنفرانس.
ببینید آقا، رویکردهای تاریخی و فرهنگی به موضوعات مطرح شده این کنفرانس بسیار گسترده بودند و این رویکردها غلبه داشتن بر رویکردهای سیاسی، به طوری که حتی اگر حاضرین از شرکت کنندگان سوالاتی سیاسی میپرسیدند، پاسخگویی تا جایی که امکان داشت از یک منظر تاریخی داده میشد. در حقیقت مواردی که حساسیت برانگیز بود، یعنی نگاه به روابط ایران و اسرائیل و جنبش بهائیت و بابی در قرن 19 میلادی، از تاریخ تاریخی در کنفرانس بررسی شد و به عنوان یک تاریخدان پژوهش در یک همچین زمینه الزاماً دلیل بر این نیست که این خودش یک نظر سیاسی باشد. وظیفه یک تاریخدان پژوهش در هر زمینه تاریخی هست و نمیتوانیم اون را از وظیفه طبیعی خودش به بهانه های سیاسی منع بکنیم.
آیا ما در متن قوانین حقوق بشر ماده‌ای رو داریم که به طور مستقیم اشاره بکنه به این ماجرا؟
ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد آزادی شرکت در زندگی فرهنگی خیلی واضح مطرح میکنه که مردم بدون تبعیض باید این آزادی رو داشته باشند و زندگی فرهنگی رو به عنوان یک تعریف خیلی وسیع میشناسد و بدین دلیل میشه گفت که شرکت در یه همچین کنفرانسی مطمئناً زیر چتر حمایت این ماده است. همچنین تفسیر عمومی 21 کمیته اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در پاراگراف های 10 تا 13 حیات فرهنگی رو به عنوان آزادی بیان تجربیات انسانی در هر زمینه بیان می کند و اون رو به عنوان یک حق برای همه محترم می دونه. به اضافه این در پاراگراف 15 شرکت را به عنوان یک حق همگانی در مشارکت بیانیه های علمی تعریف کرده.
همینطور در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به گمان من اشاره شده به حضور محققان در مجامع نی و حتی تشویق شدند اونها.
بله، در قسمت ب بند 6 اصل دوم قانون اساسی تاکید میکند که استفاده از علوم و قانون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد اونها از مواردی است که مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی است. همچنین اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی تأکید می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور، یعنی همین قسمت ب بند 6 اصل 2، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد و نیز در بند 4 تشویق محققان را به عنوان این وظایف میشناسند. بنابراین ممانعت از حضور اساتید و دانشمندان و یا تحت فشار گذاشتن آنها موضوعیت ندارد و ناقص این بخش قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور
گفتگوی من با آقای راد سنجابی از وکلای حقوق بشر در آمریکا و به این ترتیب برنامه این هفتمون به پایان میرسه. اطلاعات بیشتر رو در زمینه پرونده‌های نقض حقوق بشر ایران میتونید در وبسایت مرکز اسناد حقوق بشر ایران مطالعه بفرمایید. آدرس وبسایت هست www.iranhrdc.org. تا برنامه‌های بعدی شاد، کام و بهروز باشید.
این شکوه پا بر جان